سلام، پنبه دوی اثر به وقت کابل است. صدای مراد رادیو آزادی مشنوید. رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر امروزش به ولایت کندار، پروژه تولید برق آفتابی با ظرفیت تولید 30 مگاوات برق را به بهره برداری سپرد و وزارت دفاع روسیه در مورد آتش سوزی تحقیق می کند که در آن چندین تن از افسران ارشد اردوی این کشور جانهایشان را از دست دادند. جزئیات این موضوعات، گزارش‌های دیگر و همچنان برنامه‌های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه می‌شنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور غنی بزرگترین پروژه برق آفتابی در کشور را در قندهار افتتاح کرد. مقامات میدان وردگ از کشته شدن 10 نفر از شورشان طالب خبر می‌دهند. ایران می‌گوید سر از روز یکشنبه آینده غنی‌سازی یورانیم را تا هر سطحی که خواسته باشد افزایش می‌دهد و پاکستان از اقدام آمریکا که گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی عنوان کرد استقبال نمود. مشروع اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی امروز بزرگترین پروژه برق آفتابی در کشور را در قندهار افتتاح کرد. این پروژه 30 مگاوات برق به مصرف 39 میلیون دلار از جانب سکتور خصوصی و دولت تمویل شده است. قندهار قبل از افتتاح این پروژه با کمبود برق مواجه بود. خبرنگار رادیو آزادی از قول منابع تیم مطبوعاتی رئیس جمهور میگوید که اشرف غنی امروز با نمایندگان معلولین، جوانان و فعالان مدنی ملاقات‌های جداگانه خواهد داشت. رئیس جمهور در حال از قندهار بازدید می‌کند که ولسوالی معروف این ولایت صبح یکشنبه گذشته شاهد درگیری شدید میان طالبان و نیروهای دولتی بود که در نتیجه بر علاوه کشته شدن 8 کارمند کمیسیون انتخابات 10 نفر کشته و زخمی شدند. مقامات ولایت میدان وردگ میگویند که در عملیات هوایی و زمینی شب گذشته در این ولایت 31 نفر از شورشان طالب به شمول چندین قماندان مشهور آنها به نام‌های قاری سید آقا، قماندان ارسلا، ملا فیض، قاری خالد، ملا عابد و حمیدالله کشته شدند. مقامات میگویند که برخی از این قماندانان در کابل هم عملیات می‌کردند. اعلامیه قماندانی امنیه میدان وردگ می‌افزاید که 35 تن دیگر از طالبان به شمول ولسوال نامنهاد آنها برای ولسوالی نرخ زخمی شدند. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. میدان وردگ در جوار کابل موقعیت دارد و از این عملیات در حال گزارش می شود که در حمله انتحاری و گروهی روز دوشنبه در کابل 6 نفر کشته و به شمول شاگردان مکاتب 10 نفر دیگر زخمی شد. مسئولان محلی ولسوالی عزره ولایت لوگر میگویند که اگر هرچه زودتر به این ولسوالی کمک نرسد فاجعه بشری رخ میدهد. حمیدالله حمید ولسوال عزره امروز به رادیو آزادی گفت که تمام راه‌های مواصلاتی این ولسوالی از سوی مخالفان مسلح دولت مسدود شده و مردم با مشکلات جدی روبرو میباشند. ولسوالی عزره از حدود 15 روز می شود که راه های مواصلاتی آن کاملا مسدود است. مخالفین همه راه ها را مسدود ساخته به انتقال ادویه، مواد خوراکی اجازه نمی دهند و نه به انتقال مریضان. مردم به مشکلات روبرو می باشند. آقای حمید می افزاید که مشکل را با مسئولان محلی ولایت لوگر و مقامات در کابل در میان گذاشته است. رئیس جمهور ایران می گوید این کشور سر از روز یکشنبه آینده غنی‌سازی یورانیم را تا سطح مورد نیاز خود فراتر از میزان 3.67 که در توافق اتمی سال 2015 پذیرفته شده افزایش خواهد داد. این در حالی است که قدرت‌های جهان خواستار پایبندی ایران به این توافق شدند. حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت همچنین گفت که اگر طرف غربی به تعهدات خود عمل نکند، ایران ریاکتور آراک را نیز به حالت سابق باز خواهد گرداند. سازمان جهانی نظارت انرژی اتمی در این هفته تایید کرد که ایران یورانیم غنی شده سطح پایین بیشتر از اندازه‌ای که در توافق اتمی پذیرفته شده ذخیره کرده است. پاکستان از اقدام امریکا که گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی عنوان کرد استقبال نمود. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت که این کشور تلاش دارد تا از دسترسی این گروه به منابع مالی و نظامی جلوگیری کند. اعلامیه افزود که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدای طلب مسلح است که نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتاً در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. حکومت پاکستان گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را در سال 2006 رسماً ممنوع اعلام کرد. پاکستان امروز گفت که این کشور امیدوار است که با این اقدام امریکا ساحه فعالیت این گروه تنگ‌تر شود. ایالت بلوچستان شاهد فعالیت جدایی طلبان و گروه های اسلامگرای افراطی است. جدایی طلبان بلوچ خواهان خودمختاری و نیز سهم بیشتر در منابع طبیعی منطقه هستند. و حکومت لیبیا در طرابلس میگوید که در حمله هوایی در پایتخت دست کم 40 نفر کشته و 80 پناهجوی دیگر زخمی شدند. مالک میرسید، سخنگوی وزارت صحت عامه لیبیا، گفت که این حمله بر یک کمپ پناهجویان اوائل صبح امروز رخ داد. حکومت لیبیا که در پایتخت طرابلس مستقر است، گروه خودخوانده موسوم به اردوی ملی لیبیا به رهبری جنرال خلیفه حفتر را مسئول این حمله می داند. حکومت در طرابلس از ملل متحد خواسته که در مورد تحقیق کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 5:07 دقیقه عصر به وقت کابل است. آنچه را در ادامه می شنوید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در یک سفر دو روزه امروز به ولایت قندار رفت. او در این سفر بزرگترین پروژه تولید برق آفتابی را به بهره برداری سپرد. جزئیات تا دقایق دیگر. مقامات میگویند وضعیت در ولسوالی از ری ولایت لوگر نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده.
راه‌های مواصلاتی مربوط به ولسوالی از را به شکل کلی مسدود است، نه مواد تزاقیه و نه مواد ادویه.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید برگه های رایدی انتخابات ریاست جمهوری در دنمارک چاپ می شود.
در بخش برگه های رایدی همو قدر میگم که در کوپنهاگن چاپ میشه، به خاطر از اینکه از ورق استفاده میشه، ورقی هستن که دو جل و تزویر شده نمیتانه.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان، از آتش سوزی در یک زیردریایی روسی که منجر به کشته شدن چندین افسر ارشد اردو این کشور شده برایتان جزئیات داریم. و در نیمه دوم این برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
گل خدمی است، گل گلاب است، گل گوزبان است، گل بابونه است، گل بنفشه است که ضد میکروب است، بر سینه، بر نفس تنگی. بازخانه خودشان جوش میتونید استفاده میکنن.
از شما دعوت میکنم تا به رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. می رحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. همان طوری که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر امروزش به ولایت قندار بزرگترین پروژه برق آفتابی را افتتاح کرد. این پروژه از ظرفیت تولید 30 مگاوات برق داره. رئیس جمهور غنی هر دو فازی پروژه آفتابی را در ولسوالی دامان ولایت قندار افتتاح کرد. از این پروژه 39 میلیون دلار گفته شده که از بودجه سکتور خصوصی و سبسایدی وزارت مالی کشور تکمیل شده است. جزئیات بیشتر از نورالله شایان خبرنگار رادیو آزادی میشنویم.
رئیس جمهور غنی در سفر دو روزه‌اش به کندهار نخست میدان هوایی این ولایت را رسما به نام میدان هوایی بین المللی احمدشاه بابا نامگذاری کرد. سپس آقای غنی شبکه تولید برق سولری ولایت کندهار را به ارزش 39 میلیون دلار افتتاح نمود. این پروژه در دو بخش اعمار گردیده و ظرفیت تولید 30 میگاوات برق را دارا می باشد. رئیس جمهور غنی افتتاح پروژه برق سولری در کندهار را برای رفع مشکل کمبود برق در این ولایت با اهمیت دانست.
د افغانستان د انرژي په سکتور کې یو ډېر لوی ګام دی، نه یوازې د پروژې د لمر برېښنا بلکې د هلمند په کچه کې باندې هغه چې 77 شروع کړی بېساري د غواړم چې ترکیې د حکومت نه او د حقیقت نه په سر کې 77 یو لوبیا هم قرار لري.
آقای غنی ضمناً سرک میدان هوایی الی دوراهی شهر کندهار را افتتاح کرد و آن را به نام جنرال عبدالرازق مسمی نمود. قرار بود که رئیس جمهور غنی شفاخانه 350 بستره در عین‌المؤمنین کندهار را که برزش 524 میلیون افغانی ساخته شده نیز افتتاح کند، اما این شفاخانه از سوی فیروزالدین فیروز وزیر صدامه افتتاح شد. آقای غنی پس از افتتاح پروژه ها در قلعه اردوی 205 اتل با شمار از جوانان، عالمان دین و بزرگان قومی دیدارهای جداگانه داشت و به گفته مقامات تا پایان امروز به دیدارهایش با کندهاریان ادامه خواهد داد. قرار است رئیس جمهور غنی فردا نیز در جمع بزرگان قومی کندهار سخنرانی کند. تدابیر شدید امنیتی در ولایت کندهار اتخاذ شده است و جاده‌های منتهی به مقام ولایت برای ترافیک بسته است. به دنبال این رئیس جمهور غنی قرار است به ولایت زابل سفر کند. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر امروزش به ولایت قندار بزرگترین پروژه برق آفتابی را افتتاح کرده. پروژه تولید برق آفتابی قندار واقع در ولسوالی دامان دو فاز داره که ساخت فاز اول آن در 2018 میلادی آغاز شده بود و 15 میگاوات برق تولید میکنه. فاز دوم که امروز از سوی رئیس جمهور اشرف غنی افتتاح شد نیز 15 میگاوات برق تولید میکنه، اما این پروژه امکان ذخیره برق نداره و انرژی تولید شده در طول روز باید همزمان به مصرف برسه.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
مقامات محلی ولسوالی از ری ولایت لوگر میگویند وضعیت در این ولسوالی نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده. حمیدالله حمید ولسوال از ره امروز بر رادیو آزادی گفت اگر راه‌های مواصلاتی این ولسوالی هرچی زودتر باز نشوند و کمک به این ولسوالی نرسد، فاجعه بشری را خواهد داد. همکارم نسیم شفق با آقای حمید مصاحبه کرده و در نخست در مورد وضعیت امنیتی ولسوالی از ره از او پرسیده.
راه‌های مواصلاتی مربوط به ولسوالی ازره با شکل کلی مسدود است، نه مواد ارتزاقیه او نه مواد ادویه. از طرف مخالفین هیچ نوع اجازه رفت آمد اهالی ولسوالی ازره اجازه رفت آمد نداره. مواد ارتزاقیه با شکل کلی در حالت قلت است. مردم اهالی ولسوالی ازرا شکایت زیاد داره از مواد ارتزاقیه.
حمید صاحب چرا این مشکلات را شما با مقامات محلی، با والی لوگر و قمندان امنیت در لوگر و همچنان با کابل در میان نگذاشتین؟ اگر گذاشتین چه اقدامات شده؟
از نگاه سلسله مراتب ما مقام ولایت قمندانی در جریان انداختیم. امید است که در روزهای نزدیک امی مشکل ما را رفع شوه و قطار در راست منتها سیلاب آمده راه را تخریب کده. انشالله مواد ارتزاقیه و ادویه با ولسوالی ازرا باید معاشلت
ورکیده. ولسوال سب از طریق هوا با استفاده از هلیکوپترها کدام تجهیزات و در کنار تجهیزات مواد عمده مانند ادویه که از ضرورات بسیار مهم است آیا رسانیده شده برای شما؟
از هوا سه بال هلیکوپتر معاشلت ورکیده، مربوط قوای امنیتی بود. خواهش کردیم که کماندون باید دیجا باشه، برای ما وعده شده که کماندو این شب یا شب دیگه کماندو میجا میایه و اضافه ملی اردو میایه.
در رابطه با وضعیت مردم اگر کوتاه بگین، وضعیت در اوجه از نظر موجودیت ادویه و مواد غذایی چگونه است؟ چون ولسوالی ازره ولسوالی دور افتاده است از کابل و همچنان از مرکز ولایت لوگر.
اگر کمک برای ما نرسه با دولت خوی قدر زیاد مشکل شاید ایجاد نشه و خب با مردم به مشکلات عدیده ایجاد میشه.
حمیدالله حمید ولسوال ازره ولایت لوگر بود که در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت در این ولسوالی نسبت به هر زمان دیگر بدتر شده. به گفته او اگر کمک به این ولسوالی نرسه فاجعه رخ خواهد داد. از یک سو نگرانی ها از وضع امنیتی ولسوالی ازره ولایت لوگر، از سوی دیگر مسئولان محلی تخار میگویند از شش روز به ایسو در ولسوالی های بهارک و برخی دیگر نقاط ای ولایت عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی جریان داره که در نتیجه شمار زیاد از قریه ها از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدن. بیشتر از اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی میشنوید که جزئیات را از تخار فرستاده.
مسئولان محلی ولایت تخار میگن که در سه هفته گذشته بخشای از ولسوالی های نمکا، بهارک و اشکمشن ولایت و همچنین برخی از قریجات منطقه قلبرس مربوط شهر طالقان شاهد یک سلسله تحرکات مسلحانه طالبان مسلح بودند، اما با مقاومت شدید نیروهای دولتی مواجه شدند و در نتیجه حملاتشان به شکست انجامید. عبدالحق شفق والی تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان مسلح میخواهند که از این گونه حملات تهاجمیشان در مذاکرات صلح امتیازگیری کنند، اما حملاتشان در تخار به شکست انجامید.
این تهاجم همزمان است با مذاکرات دوحه قطر. طبیعت جنگ است که در آستانه صلح داشتی دو طرف کوشش میکنه برای گرفتن امتیازات سیاسی در مذاکرات و زمینای زیادی را در تصرف خود بیاره. اینا کوشش میکنن حکومت افغانستان به نحوی در اذهان عمومی یا در افکار جهانی حکومت ما را، دولت ما را جایگاهش با چالش بکشانند.
از سوی دیگر محمد علی یزدانی رئیس ارکان قل اردوی دو سدبده پامیر در زون شمال شرق میگوید که از شش روز به این سو عملیات تصفیه نیروهای مشترک افغان در ولسوالی بهارک تخار جریان دارد و شمار زیادی از قریجات را از وجود طالبان مسلح تصفیه کرده اند.
شما شاهد ازی هستین که زیادتر از روزها کاملا از وجود طالبان پاکسازی شده. عملیات ما تا آخرین نقطه‌ای که دشمن باشه ادامه دارد.
از سوی هم شورای ولایتی تخار نیز میگن که حملات گسترده طالبان مسلح در ولسوالی های نمکا، بهارک و اشکمشن ولایت با مقاومت شدید نیروهای مشترک افغان و خیزش های مردمی مواجه گردید و با متحمل شدن تلفات سنگین از صاحب پا به فرار گذاشتند. ارباب روح الله عضو شورای ولایتی تخار در رابطه با رادیو آزادی گفت
این جبهه جنگ که از سه استقامت بود که مثلا از طرف اشکمش و نمکاب و بهارک، الحمدلله دو طرفش فعلا اوقدر نگران کننده نیست که از طرف ولسوالی بهارک که کمی نگران کننده بود ان شاء الله نگرانی هم رفع شده.
از جانب دیگر شماری از باشندگان تخار از راندازی عملیات تصفیه در برابر طالبان مسلح ابراز خرسندی کرده. میگن نیروهای امنیتی در این عملیات توانستند که مناطق زیادی را از کنترل گروه طالبان مسلح آزاد سازند. پیر محمد خاکسار یک تنی از متنفذان این ولایت در پیوان با موضوع گفت
این مردم با طالب به هیچ وجه سازگار با همراه طالب نداشته و نداره. با او اساس مردم ما امروز قیام کرده، خاطر نیروهای دولتی خود مشارکت داشتیم و امروزشان رفتیم و سنگر را دوش به دوش آزاد کردیم.
این عملیات در حال راندازی می شود که به گفته اعضای شورای ولایتی تخار سال هاست که بخشای زیادی از ولسوالی های ماورای کوکچه این ولایت در کنترل گروه طالبان مسلح است و برای پاکسازی آن اداره محلی و مرکزی هیچ اقدامی نکرده اند. آنان از مقام های امنیتی می خواهند تا این عملیات را در مناطق ناامن دیگر این ولایت نیز راندازی کنند و رانه‌های طالبان مسلح را از بین ببرند تا مردم در فضای امن زندگی کنند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برگه‌های رای‌دهی برای انتخابات پیشرو ریاست جمهوری در دنمارک به چاپ می‌رسند. این کمیسیون میگوید این بار برگه‌های رای‌دهی به گونه‌ای به چاپ می‌رسد که امکان جعل و تزویر در آن ناممکن باشد، اما شمار از ناظران انتخابات به این باورند که با این همه ازینه‌ها اگر کمیسیون مستقل انتخابات در مسئولیت برگه‌های رای‌دهی تلاش نورزد، تنها چاپ برگه‌های متفاوت جلو جعل و تقلب را نخواهد گرفت. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات برای چاپ برگه‌های رای‌دهی این بار دنمارک را برگزیده و میگوید که جعل و تقلب در آن امکان نخواهد داشت. ذبیح‌الله سادات سرپرست دفتر سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات برای رادیو آزادی میگوید پس از آن که شمار دقیق ثبت نام کنندگان مشخص شد، به همان شمار برگه‌های رای‌دهی نیز به چاپ رسانده خواهد شد.
در بخش برگه‌های رای‌دهی همقدر میگم که بیرون از کشور چاپ میشه، کشور دنمارک و در کوپنهاگن چاپ میشه، به خاطر از اینکه از ورق استفاده میشه، ورقی هستن که دو جعل و تزویر شده نمیتونه. هزینه‌اش هم برمیگرده در کل به بودجه کمیسیون مستقل انتخابات که در حدود 150 میلیون دلار است.
در انتخابات گذشته این کمیسیون 9 میلیون برگه رای‌دهی را در دبی به چاپ رساند که دور از هزینه هنگفت هم نبود است. حالا که 3 ماه دیگر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده، اما تا کنون این کمیسیون نتوانسته است شمار دقیق ثبت نام کنندگان را مشخص و دریابد که چه شمار برگه‌های رای‌دهی را به چاپ رساند. حالا با این تصمیم شمار از احزاب مخالفت می‌ورزند و برگه‌های رای‌دهی را نمی‌پذیرند. فضل غنی حقمل عضو رسانه‌های حزب اسلامی می‌گوید انتخابات ریاست جمهوری باید با بکار بستن سیستم بایومتریک برگزار شود. ریاست جمهوری نیز گفته است که برای خریداری بیش از 17000 دستگاه بایومتریک و بکارگیری تکنولوژی جدیدی در انتخابات پیشرو تصمیم گرفته شده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید سیستم رای‌دهی به گونه کاغذی نیز جزء طرح برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. در اینجا در کنار احزاب شمار از ناظران انتخابات نیز نگرانند و میگویند این کمیسیون میتواند حتی در داخل کشور برگه‌های رای‌دهی را به چاپ برساند. محمد نعیم ایوبزاده رئیس اجرایی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید اگر این روند مانند گذشته مدیریت درست نشود، به هر اندازه‌ای که از برگه‌های پرهزینه کار گرفته شود، زمینه تقلب باز هم فراهم خواهد بود.
اگر اوراق رای‌دهی هم با کیفیت باشه، ما در گذشته هم شاید بودیم، متأسفانه یا سوء استفاده میشه یا کاری میکنن که سطح مشارکت بسیار پایین بیا و مشروعیت انتخابات زیر سوال بره. اینا در یک جایی که نزدیک به کشور ما هست، تا اگر امکان داشته باشه در داخل کشور، اگر نیز در نزدیک کشوری که نزدیک به کشور ما باشه و مصرفش بسیار پایین باشه، تا می اکنون ما مطمئن نیستیم که میکانیزم را شناسایی کرده باشه برای کار.
آقای ایوبزاده میگوید یکی از چالش هایی که در انتخابات ولسی جرگه به میان آمد، دیر رسیدن برگه های رای‌دهی از امارات متحده عربی بود. به گفته آقای ایوبزاده، در حالی که برای برگزاری انتخابات کمتر از 90 روز باقی مانده، اما این کمیسیون هنوز موفق نشده است که فهرست رای‌دهندگان را تکمیل سازد.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته برگه‌های رای‌دهی برای انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در دنمارک به چاپ می‌رسد. نظر شما چیست؟ برای که جلوی جهل و تقلب در انتخابات پیشرو گرفته شود، کمیسیون مستقل انتخابات چی باید کنه؟ نظرتان از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان به شماره 818 بفرستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایالات متحده اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست ترورستان شامل ساخت. ای گروه جدایی طلب خواهان اقتدار بیشتر ایالات بلوچستان و تقسیم عادلانه تر منابع طبیعی این ایالت است. این اقدام وزارت خارجه آمریکا حدود دو هفته پیش از دیدار پلان شده عمران خان صدر اعظم پاکستان از واشنگتن صورت میگیره. زرغونه منگل جزئیات دارد.
ایالات متحده گروه جدایی طلب اردوی آزادی بخش بلوچستان را در لیست ترورستان شامل ساخته و گفته است واشنگتن مشغول کار روی این موضوع است تا دسترسی این گروه را به منابع جهت طرح و انجام حملات مانع شود. وزارت خارجه آمریکا دیروز این تصمیمش را اعلان نمود و گفت اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه مسلح جدایی طلب است و اغلبا قوای امنیتی و مردم ملکی را در مناطق بلوچ نشین هدف حملات قرار می دهد. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده است که اردوی آزادی بخش بلوچستان مسئول حمله انتحاری ماه آگوست سال گذشته بر انجینران چینایی، حمله نوامبر گذشته بر کنسولگری چین در کراچی و حمله ماه می امسال بر یک هتل لوکس در شهر بندری گوادر است. ایالت بلوچستان صحنه شورش های بسطه پایین توسط جدایی طلبان بلوچ بوده است که خواهان اقتدار بیشتر و تقسیم عادلانه منابع طبیعی بلوچستان غنی از نفتند. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا همچنان حاوی یک هشدار در مورد گروه تندرو جندلا است. جندلا یک گروه تندرو اسلامی است که با تحریک طالبان پاکستان رابطه دارد و در سال 2010 در لست تروریستان آمریکا شامل شد. این گروه در حال حاضر تحت نام جیش العدل فعالیت دارد. به گفته وزارت خارجه آمریکا، این گروه از آغاز فعالیتش تا به حال در ده ها حمله خونین دخیل بوده، ده ها غیر نظامی ایرانی و مقامات حکومتی را کشته است. این گروه مسئول یک حمله خونین انتحاری در ماه فوریه سال گذشته و اختطاف پرسنل نظامی ایران در اکتبر سال گذشته هم می باشد. ایالات متحده در حال اردوی جدایی طلب آزادی بخش بلوچستان را شامل لست تروریستان ساخته که قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان حدود دو هفته بعد به واشنگتن رفته و با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات و گفتگو کند. قرار است دو رهبر ضمن بحث روی موضوعات دو جانبه در مورد ثبات و امنیت منطقه هم بحث و تبادل نظر کنند.
شنیدید که ایالات متحده گروه جدایی طلب که به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان یاد میشن را به عنوان یک گروه تروریستی شناخته است. وزارت خارجه آمریکا ایره به روز سه شنبه دوم جولای اعلان کرد و در اعلامیه گفت واشنگتن تلاش دارد تا از دسترسی گروه به منابع برای طرح‌ریزی و انجام عملات نظامی جلوگیری کند. همکارم ستار فروغ با علی امیری تحلیلگر مسائل بین المللی در کابل از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از او پرسیده که به نظرش این اقدام واشنگتن به چی معنی است؟
یک منصوره فرض با پاکستان است تا اونا رو تشکیخ کنه به نقشی خوزینه تر در روان این افغانستان بگیره و دیگر یک فشار بندالات افغانستان است بخاطر که مقامات پاکستان گاه و بیگاه دولت افغانستان متهم کرده که باید از جنگ گروه حمایت میکنه. یک فشار بر دولت افغانستان هم هست و یک تشویق به دولت پاکستان هم هست، اما اینکه موفق خواهد شد از این جهت و بتونه که در روند صلح جنگ تازه ببخشد با تردید مواجه.
به نظر شما چرا واشنگتن حالا چنین اقدام را روی دست گرفته است؟
هر زمان دیگه فعلا میخواد تمام کارتای خود برای بازی بیاره تا در پروسه صلح موفق شود. به نظر زمان مناسبش همین است.
وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که اردوی آزادی بخش بلوچستان یک گروه جدایی طلب مسلح است که غالبا نیروهای امنیتی و غیر نظامیان را عمدتاً در مناطق بلوچ نشین جنوب غرب پاکستان هدف قرار می دهد. این اقدام آمریکا که اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک گروه تروریستی خوانده، بالای فعالیت های این گروه چی تأثیر خواهد گذاشت؟
این تأثیر ملموس ندارد. آمریکا فقط به یک موضوع سیاسی گرفته که با پاکستان یک سراغ سبز نشان بده و حکمیت کدام فعالیت علیه اونها یا عملیات علیه اونها نخواهد کرد و هیچ تأثیر در فعالیت اونها نخواهد کرد.
انتظار می رود صدر اعظم پاکستان حدود 20 روز بعد به امریکا سفر کند. آیا این اقدام واشنگتن با سفر عمران خان به امریکا ارتباط دارد؟
صد درصد. امریکا دوست دارد که سفر موفق باشه و باید نوع خصمیمیت و پیام دوستانه می خواهد که به این سفر برخورد کند.
علی امیری تحلیلگر مسائل بین المللی در کابل بود که با رادیو آزادی صحبت می کرد. اکنون هم از پیام های شما. جانان نجاتمل از نادلی المن نوشته به شفافیت انتخابات اکنون باور ندارم، چرا که افغانستان هر بار که شاید انتخابات بوده در آن تقلب شده است. غلام نبی از دایکندی نوشته انتخابات شفاف می تواند سرنوشت افغانستان را تغییر دهد. و فضل کریم احمد زای از قندار نوشته از طالبان می خواهم در پروسه صلح افغانستان شامل شده و همچنان در انتخابات سهم بگیرند. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که رادیو زودیان را نشر میکنه. اکنون رسیدیم به نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
رئیس جمهور غنی در بازدید امروز خود از قندهار بزرگترین پروژه برق آفتابی در کشور را افتتاح کرد. مقامات میدان وردگ از کشته شدن 10 نفر از شورشان طالب خبر میدهند. مقامات لوگر میگویند که اگر به مردم ولسوالی ازرک همه راه‌های مواصلاتی آن از سوی طالبان قطع شده است کمک نرسد، یک فاجعه انسانی رخ میدهد. پاکستان از اقدام آمریکا که گروه اردوی آزادی بخش بلوچستان را یک سازمان تروریستی عنوان کرد استقبال نمود. و ایران میگوید سر از روز یکشنبه آینده غنی سازی یورانیم را تا هر سطحی که خواسته باشد افزایش میدهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم چند خبر ورزشی با آرزو غیاسی.
کرکت بورد افغانستان از آغاز دور دوم لیگ برتر 20 تاور خبر می دهد. در اعلامیه منتشر شده این بورد هرچند زمان دقیق این مسابقات ذکر نگردیده، اما گفته شده که قرار است در ماه آگوست سال روان آغاز گردد. در این لیگ 5 تیم 24 مسابقه انجام می دهند. قرار بود تا دور دوم لیگ برتر 20 تاور این بار در هندوستان راه اندازی شود، اما چندی قبل هند از میزبانی آن انکار کرد. سال گذشته این رقابت ها در امارات متحده عربی برگزار شده بود. در این لیگ تیم های کرکت کابل، کندهار، ننگرهار، مزار و پکتیا رقابت میکنند. شماری از ورزشکاران در جوزجان به حمایت از صلح رقابت دوش را انجام دادند. رخسار بیگم رسما برگزار کننده این مسابقه گفت که این ورزشکاران که کمتر از 20 سال عمر داشتند در آمریت المپیک این ولایت مسابقه دوش را انجام دادند و افزود که هدف از این مسابقه عدالت خواهی برای صلح بود. و در ادامه مسابقات جام جهانی 2019 کرکت امروز مسابقه میان انگلستان و نیوزلند جریان دارد. برد این رقابت به هر دو تیم مهم پنداشته می شود، چون با آن رفتن به مرحله نیمه نهایی حتمی می شود. و در مسابقه شب گذشته این جام هندوستان بنگلادش را شکست داده و به مرحله نیمه نهایی رفت. هرچند تیم بنگلادش تلاش زیاد نمود تا 314 هدف تا این نموده رقیب را تکمیل کند، اما در آور 48 همه بازیکنانش را از دست داد و این بازی را با تفاوت 28 دوش به نفع تیم هند باخت. بنگلادش با این شکست از رفتن به مرحله نیمه نهایی باز ماند.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی مینمواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاستم باز هم جهان سپاس از همراهیتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفتوار رادیو آزادی نشر میشن. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. اما پیش از آن گزارش مهم داریم در مورد این که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وزیر دفاع کشورش دستور داده تا به یک قرارگاه بحری در شمال این کشور رفته و شخصا در مورد یک آتش سوزی تحقیقات کنه که به روز دوشنبه رخ داد و در آن به شمول 7 افسر ارشد 14 تن کشته شدند. جزئیات بیشتر با زرغونه منگل.
بعد از آن که در اثر یک آتش سوزی که کرملن آن را یک حادثه در جریان تحقیقات زیر دریایی در آبهای شمال روسیه خواند و 14 سرنشین همین تحت البحری به شمول 7 افسر ارشد کشته شدند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وزیر دفاع کشورش دستور داده به یک قرارگاه بحری در شمال این کشور سفر نموده و در مورد این حادثه تحقیقات کند. پوتین دیروز این حادثه را یک زایه بزرگ خوانده گفت دو تن از قربانیان قهرمانان روسیه بودند. وی به سرگی شویگو وزیر دفاع کشورش دستور داد شخصا به محل رفته گزارش این حادثه را به دست آورده و به وی معلومات بدهد.
پرشو باز ویخید.
از شما می خواهم به سیورومورسک سفر نموده شخصا گزارش ها در مورد این حادثه را بشنوید و با کمیسیون تحقیقاتی کمک کنید تا دلیل دقیق این تراژدی را دریابد.
دیدار پوتین با شویگو بعد از آن صورت گرفت که وزارت دفاع روسیه گفت 14 سرنشین یک تحت‌البحری یه تحقیقاتی زمان کشته شدند که یک آتش سوزی در داخل آن به روز دوشنبه رخ داد که به گفته وزارت دفاع در آبهای قلمرو روسیه تحقیقات می کرد. این یکی از بدترین حوادث بحری بعد از سال 2000 است، زمانی که تحت‌البحری کاسک روسیه بعد از دو انفجار غرق شد و 118 تن کشته شدند. رسانه خبری RPK روسیه از قول یک منبع اردو گزارش داده که گفته است تحت‌البحری که به روز دوشنبه در آن آتش سوزی رخ داد لوشاریک AS-12 نام دارد و قادر به حمله سرای هسته‌ای است، ولی وزارت دفاع روسیه نوعیت این تحت‌البحری را مشخص نساخت. زمانی که در سال 2000 فعالیت تحت‌البحری لوشاریک آغاز شد، جزئیات در مورد نوعیت این کشتی کاملا مخفی بود. بر اساس یک گزارش این تحت‌البحری توان شنا در 2500 متری زیر سطح آب را دارد. رسانه های روسیه گزارش دادند که این تحت‌البحری نسبتاً کوچک و فرعی تحت بدنه یک تحت‌البحری بزرگتر با قدرت هسته‌ای به نام بیلگورود شنا و فعالیت می کرد. روسیه در ماه اپریل امسال بیلگورود را به یک هدف خاص به وظیفه گماشت که گمان می رود توان حمل 3 درون یا طیاره بی پیلوت هسته‌ای را دارد که می توانند شهرهای سایه لیگ امریکا را مورد تهدید قرار دهند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج FM 100.5 و موج متوسط 1296 از طریق رادیو زادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق رای برای انتخابات در کشور صحبت می شود. این که یک فرد چگونه می تواند از این حق استفاده کند؟ چرا بعضی کسان فکر می کنند که استعمال رایشان کدام تأثیری در پروسه رای دهی نمگذارد؟ از حق رایشان استفاده نمایند؟ در این باره مصاحبه را با روح الله صمیم، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل و آگاه مسائل حقوقی انجام دادیم که شما را هم در این بحث شریک می سازیم. خب آقای صمیم، در آغاز شما را خوش آمدید میگیم. میشد بگوین که حق رای یعنی چی؟
با سلام عرض ادب خدمت شما و خدمت شنونده های شما. در مورد حق رای خدمت شما باید بگویم که حق هر فرد بالغ می باشه و ای که مطابق قانون اساسی افغانستان، مطابق ماده 33 قانون اساسی افغانستان، اتباع افغانستان حق دارن که هم انتخاب بکنن و هم انتخاب شون. یعنی منظور از اتباع اینجا دیگه هم تبعی مرد را شامل میشه و هم زنان را، اون کسایی که سن 18 سالگی را پورا کرده باشن. و در این دقیق مطابق ماده 22 قانون اساسی افغانستان که اون صراحت داره اومده که هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. بنان اتباع افغانستان میتونن یعنی هم حق انتخاب کردن را دارن، یعنی هم حق دادن رای را و هم حق انتخاب شدن را داره و این شرایط و پروسیجر رو از اینکه چگونه از این حق خود استفاده بکنن و توسط قانون خاص این تنظیم میشه.
شما گفتین که رای دادن حق هر فرد انجام است. اما به بعضی ها اجازه داده نمیشه که از رأی خود استفاده کنند و کاندیدای مورد نظر خود انتخاب کنند، به خصوص زنانی که در بعضی مناطق دوردست افغانستان زندگی میکنند. شما چی میگین در این قسمت؟
بس از این که چرا بعض افراد یا بعض فامیلای ما تو در قرآن و قصبات برشان حق رأی داده نمیشه، عواملش مختلف هست. خب شما میدانید که افغانستان یک جامعه سنتی هست، اکثرا وی بحث هست و بحث دیگه ما مشکلات امنیتی داریم. این بحث های و سایر عوامل دیگه که در تعداد از مناطق مخالفین دولت اونجا هستن و سایر عوامل دیگه باعث شده تا ای که یک در اتقای افغانستان، البته اکثرشان نسبت به بدامنی ها و بیباوری های که تا با حکومت دارن چون تقلبات انتخاباتی شده، اینها بنان از حق رای خود یا استفاده نمی کنن و یا هم فامیل هایشان رو نمی گذاره. بنان عمده ترین مشکل و چالش در قسمت از این که اتباع چی نمی کنن، حق رای خود را استفاده نمی کنن، بس مشکل امنیتی این هاست.
یک مشکل دیگر که هم با او اشاره میشه ای است که فرمایش داده میشد به افراد مثلا که خلاف میلش به پلان یا بسان کس رای بتن، این مثلا تا چه حد سبب میشه که دیگر از حق خود محروم شوند و یا چرا یک کسی حاضر شود که به میلی کسی دیگری بدهد و رای بدهد؟
ما قبلا خدمت شما عرض کردیم که مطابق ماده 33 قانون اساسی افغانستان این رای دادن حق اتباع افغانستان هست. خب باز کسانی که این مثلا اگر مجبور میکنن در مثلا در دادن حق رایشون، کاملا باز اون توسط قانون خاص شاید به خود جنبی جرمی حتی بگیره، کسایی که بیان اشخاص دیگر مجبور مکلف بسازن مثلا با کاندید مشخص رای بتن، یا حتی اونا را مجبور بسازه به ای که از حق رای خود صرف نظر بکنن، اجبار نکنن، اینجا کاملا با جنبی جرمی داره و خلاف قانون اساسی افغانستان هست و کاملا مغایرت با قانون داره.
خب در جریان پروسه رای دهی برای بعضی ها گفته میشه که باید شما رایتان به فلان شخص یا این و آن استعمال کنین، میشه بگوین که این کار چگونه است؟
به نظر شخصی ما خب فکر خوبی نیست که یک فرد افغان بیا بگوید که با رأی ما هیچ چیز نمیشه. یعنی ما میتونیم با یک رأی، حتی اگر درست، اگر مشکلات امنیتی داریم، بس مشکلات دیگه هست، اما میشه که اگر در واقع بتونیم با یک رأی یک تغییر مثبت ایجاد بکنیم خوب هست. اما این نظر خوبی نیست که بگویم هیچ رأی ما تاثیر نمیذاره، حالا که ما دیگه کسا رو هم مانشیم. بنان خوب هست که هر کسی هم یک حق رأی که داره استفاده بکنه، بهتر از حداقل اگر نتونه که تغییر کلی ایجاد شه، تغییر جزئی هم ایجاد شه، با یک حق رأی از اونو یک اقدام نیک و اقدام خوبی است. بنان این نظر کار خوب نیست، نظر درست نیست که بگیم رأی ما هیچ نوع تأثیری نمیگذاره.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمین مرا فروختن که خانه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب بعضی ها فکر میکنن که اگر رأی خود استعمال بکنن یا استعمال نکنن، رأیشان آنقدر مهم نخواد باشه و چندان تاثیری نخواد گذاشت. از نظر شما این کار چگونه است؟
خب در قسمت بحث رای و اینها، ما عوامل و فاکتورهای زیاده هست که مردم ناباور شدن و حتی اعتماد خود را نسبت به می پروسی رای دهی و اینها اونا دیگه کاملا سلب کردن. عوامل زیاد هست، بحث تقلبات انتخاباتی قبلا بوده در حتی شوراهای مقسم ولایتی، بحث پارلمان که نتایج اعلان شد کاملا یعنی نتایج بود و مردم چیزی که توقع داشتن اون توقعشان برآورده نشد، به خاطر از این عمومی اون ناباور شدن. اما عوامل فاکتورهای وجود داره، مثلا دولت به طرح پلان بریزه، مثلا کسایی که در تقلبات انتخاباتی اونا نقش داشتن، اونا فعال بودن، اونا رو به در واقع محاکمه بکنه. یک راه کار شمی هست که بتونیم در واقع پسمو اعتماد مردم را دوباره جلب بکنیم. و دیگه بس آگاهی دهی عامه هست از طریق رسانه‌های جمعی، تلویزیون و منابع رو مساجد و اینها، این یک ذهن سازش ها. اما عمدترین عامل فاکتور هم هست که کسایی که متقلبین بودن و متخلفین بودن در انتخابات و تخلفات انتخابات و جرم انتخابات، اونا باید محاکمه شون. پس اعتماد سلب شده مردم نسبت به دولتون پس باز بگرده.
خب در پروسای گذشته رای دهی و انتخابات یک مشکل دیگه که وجود داشت، بعضی کسا رای خود بالای کاندیداها می فروختن. میشه بگوین که دلیل این کار از اونا چی بوده و چرا؟
بحث فروختن رای و اینها دقیقا خوب اما کار درست نیست، کار خوب نیست. من خودم شخصا وقت در رخت رای دادم، کمپاینر ها اونجا بودن و این موضوعات را مطرح می ساختن، اما این باید دولت توجه جدیدی داشته باشه، خصوصا کسایی که کمپاین ها را انجام می ده باید در موهاین در مور صاحب باید دستگیر شد و این در پنجه قانون سپرده شد. بنان خوب شاید عوامل مختلف داشته باشه. اگر ما بهم روی ازی که چرا اشخاص رأی خود را میفروشن، شاید اون بحث دلایل مثلا حزبی مطرح باشه که اون ببین مثلا میفروشن به حزب یا به قوم خاص اینا، یا عوامل مختلف نظیر مثلا فقر میشه باشه که اون رأی خود را میفروشن به خاطر اینکه یک پول پیدا بکنن، حتی یک مقداری که میشه اما زندگی خود را، یعنی واقعا عوامل مختلف داره. فقر هست، بحث از این هست که اونا در یک حزب خاص هستند، در قوم خاص هستند، ممکن است رأی خود را روشن برن. کار ای هم کار نادرست است.
خب آقای سمین، کدام شرایط مهیا شود و چی نیاز است تا هم افراد جامعه آگاه شوند و در پروسه رأی دهی شرکت کنند و کاندید مورد نظر خود برش رأی بدن؟
دولت با تجربه که از انتخابات گذشته ما داشتیم، مثلا هم متخلفین و متقلبین انتخاباتی رو واقعا به جزای اعمالشون برسونن، محاکمشون بکنن، من مجازاتشون بکنن و بعدن بین این پروسه انتخابات رو خیلی مغلق هست، یعنی یک شفاف سازی بکنن، بین در واقع پروسه انتخابات را خیلی به مردم واضح از طریق رسانه های جمعی خصوصا تلویزیون ها خیلی واضح تشریح بکنن اینها و پیامات هایش را هم بگن. اگر کسایی که تقلب میکنه، کسایی که مثلا مرتکب تخلفات میشینه و جرایم اینا هم داره، و ذهن سازی بکنن از طریق منابع و رسانه ها و اینها، تا ای که مثلا بگن که مطابق قانون اساسی افغانستان هر تبع حق داره که رای به تمازیرش حمایت میکنه. بنان عمدترین فاکتور عاملی که باعث امو شفافیت میشه بس، یعنی تضمین به دولت که واقعا انتخابات آینده یعنی وجه احسنتر چی میشه، اون زمینه یعنی شفاف بسازه، کاملا پروسیجرهای اداری اینها شکم سهلتر بسازه، بنان میتونیم یک انتخابات خوب داشته باشیم.
خوب استاد، بسیار زیاد تشکر.
تشکر، بخیر باشه.
شنوندای عزیز، داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری همین بود که برایتان تقدیم شد. تا نشر برنامه دیگر، بدرود.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشره
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بلډینګ او سرای سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمانه کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز،
آیا از خصوصیات دوایی گل و گیا میدونید؟
ایجاد میکنه تاریخ سر بعد که دوای شکر میگیره برای خود.
گل محمدی میگه که بر سلفا زکام و معده بسیار مفید است.
پیشینه استفاده از گل و گیا به شکل دوایی به کجا میرسد؟
یونان سری از تحقیقات صورت گرفته توسط علمای قدیم بعد از این و دیگه اومد.
اکنون مردم چگونه از گلهای درمانی استفاده میکنند؟
خوب بوده که جوش دادی بوده میگیری او شمده صاف میکن در گلاس و سر از زوف پاش میکن.
این سوالات در این برنامه در امتداد لحظه ها تا حد جواب داده می شود. در شروع برنامه در مورد تاریخچه استفاده دوایی از گل و گیا توضیح داده می شود. بعدن از چگونگی استفاده و ترکیب گلها به شکل دوایی گفته می شود و مصاحبه هم در این مورد داریم. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوی تهیه و ترتیب کرده است. ما را همراهی کنید.
استفاده از گل و گیاهان دارویی به منظور درمان با تاریخ زندگی انسان همزمان بوده است. انسان در تمام دوران تاریخی از گلها به اشکال مختلف استفاده می کرده است. اگرچه در نیم قرن گذشته استفاده از داروهای کیمیاوی به شدت رواج داشت، ولی به گفته طبیبان یونانی سرعت آثار زیانبار ادویه‌های کیمیاوی بر زندگی انسان، آنان مجدداً به دواهای گیاهی رو آوردن، چنانچه طب امروزی نیز از انواع مختلف گل و گیا به خاطر ساختن ادویه ها کار می گیرد. گل ها در سطوح مختلف خواص درمانی دارند. بهترین خواص گل ها با رنگ و بویی که دارند این است که روی حالات روحی انسان تأثیر می گذارند. چون فضای راحت ایجاد کرده و چون مریض گل به دست می آورد، تأثیرات مثبتی با واسطه شاد شدن دریافت می کند. خب قبل از این که به معلومات دیگری در این رابطه بپردازیم، در مورد تاریخچه دوایی گلها و گیاهان از دکتر گلشا، عضو علمی و رئیس بخش زراعت اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم.
یونان سری از تحقیقات صورت گرفته توسط علمای قدیم بعد از این با دیگه ممالک هم شروع شده در ایران و پاکستان. در مجموع هند طبابت یونانی بسیار پیش است. زیاد از بوتا و گلها دوا جور شده و طبیبایش پروفسور هستند. و در مجموع در اکثریت ممالک از بوتا و گلها دارو یونانی جور می شد. در افغانستان هم تپ و تلا شد. از سابق یک ذره علی پیشرفته شده طبیبای یونانی هم از خوبی است که در افغانستان بوتا و گلهای طبی زیاد پیدا می شد.
به گفته دکتر گلشا، چون افغانستان استان یک کشور زراعتی است، انواع گلها و گیاهان موثر در کوه ها و دشت های این کشور می رویند که می توان از آن ادویه های مختلفی ساخت، اما به گفته ایوی به خاطر نبود امکانات و بعضی مشکلات دیگر نمی توان از این گلها استفاده بیشتر کرد.
در افغانستان انواع نباتات وجود دارد که از او دوا جور شده می تواند. انواعش به هزاران انواع می رسد، ولی ما نتانستیم که او را طبقه بندی کنیم و در یک کلکسیون او را تنظیم کنیم. از او دوا جور چهارده جنگ مملکت ما را خراب ساختن، امنیت وجود نداره، گودام ادارات دولتی وجود نداره، ولی به شکل کچاک به هر مملکت همسایه میره و مردم به شکل کچاک برای فایده شخصی استفاده میکنه.
با گفته آگاهان زراعتی، نه تنها از خود گل برای دواها استفاده میشود، بلکه از برگ، ریشه و بعضی قسمت های دیگر آن نیز در ترکیب ادویه ها کار گرفته میشود. گل ختمی گیاهی است که در طول تابستان شکوفه می دهد و دارای رنگ‌های ارغوانی، سفید و بعضی رنگ‌های دیگر هستند که تا 2 متر ارتفاع دارد و استفاده از این گل در اشکال مختلف می تواند فواید بسیاری برای صحت داشته باشد. چنانچه خانم گل، باشنده ولایت کابل، در مورد موثریت گل ختمی توضیح داده میگوید:
گل ختمی را در وقت که سینه و بغل میشه خرد یا کلان، او را باز میگیری در بین یک چای نتر یا در بین یک دیشک چیز بندازی جوش میدی. خوب او را که جوش دادی باز را میگیری او شمت صاف میکن در گلاس و سر از او زوف پاش میدی که تی زوف میخونی. باز با سینه را نرم میکنه، به حساب سینه تخته میباشه و بسیار فایده دارد. مادر که بر ما جور میکرد میداد و ما را باز جور میشیدیم.
گل دیگری به نام بابونه نیز از جمله گیاهان است که در طبابت یونانی از آن استفاده می شود. بابونه تقویت کننده مغز و اعصاب و سلامت معده را برمغان می آورد. و با نوشیدن جوشانده آن خواب راحت خواهی داشت. بابونه که در میان مردم به نام زرسرک یاد می شود، از زمانه های قدیم مورد استفاده مردم قرار می گرفت. عبدالبصیر باشنده ولایت بدخشان در مورد بعضی فواید بابونه و اینکه آنان چی گونه آن را به دست می آورند می گوید.
ما خود ما در وطن را خشک می کنیم، بعضی ها تازه می خورن و بعضی خشک هم خورده می شن. در سرک کت دیگه گیاه می رویه، یک دشتی بوته از خود روی است. برگکای مهین سبز داره، بازی را ما میگیریم، اول میشویه میشه که خاک و خلیچی که از زمین ها جمع کرده او را ما میشویم، پاک میکنیم، دفته او را پس مندازیم، خشک میشه. خشک شد این را ما میده میکنیم، بازی را نگاه میکنیم، کسی که دلدرد باشه یا پیچش پیدا شده باشه برش، بازی را میگیریم در مابین پیاله یا یک چیز کمی نمعو میکنیم، این را مثل گولی واره میگیریم میخوریم به همراه او یا به همراه چای.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
شماری از مردم در مورد بعضی گلها باورهای هم دارند. با گفته محمد باشنده ولایت کاپیسا، مارها عاشق گل سنجدند و تا زمانی که گلهای سنجد نریزند در زیر درخت آن زندگی میکنند.
بوی گل سنجد گل میکند یا مار این چیزا اینا بیشتر پیدا میشه از بیادی. امسال هم خودم با چشم خود دیدم مار همونجا بود. گل سنجد یه عطر خیلی خوشایند داره که دل ما بیشتر از زیر زو زندگی میکنند تا زمان گلش.
با گفته کارشناسان گل و گیاهان دارویی ثروت ملی یک کشور است، اما در افغانستان تا اکنون از این گیاه استفاده درست صورت نگرفته. صرف در سالهای گذشته یک کمپانی دواسازی به نام هوخست در کابل فعالیت داشت که خیلی دواهای با کیفیت تولید میکرد. ولی در این اواخر بعضی کمپانی های کوچک دیگری در افغانستان به کار آغاز کرده که توانستن از گلهای مفیدی که در افغانستان می رویند بعضی ادویه و عرقیات بسازند. کمپانی ارزلا یکی از آنهاست که از گلها بعضی عرق دوایی و عطریات می سازد که حتی به خارج کشور هم صادرات دارد. اختر محمد معاون کمپانی ارزلا در مورد تولیدات و اینکه چگونه آنها گلها و گیاهان موثر را به دست می آورند می گوید.
کمپانی ارزلا یک بخشش زنبورداری است که از مختلف ولایات از مختلف گیاهای از گلهای کوهی عسل تولید می کنه. کیام از گل سنجد است، سفید کرمی عسل است.
و این عسلی که به رنگ سیاه رنگ است، این از کدام گل ساخته شده؟
این به نام بیر یک درخت است که در پکتیا خود زیاد میشه، چون پیسدی کرش بسیار ضعیف است.
و اینجا که میبینیم بعضی گلای خشک است در پلاستیک، اینا گل چی است و از کدام ادویه جور میشه؟
گل به نام سبز گل یاد میشه که بر خوشبویی اتاق استفاده میشه، با آرامی یا سو بهترین رول داره. به نام کور یک سبزی کوهی است که بله. از ولسوالی شنوار و مردم در کوجا میکنم، باز طریقش با مردم بله. چی است این بر کلنج و شکر و فشار و چیزا بسیار مفید. افغانی که در خارج زندگی میکنه قضا داره که تولیدات بر ما ارائه کنیم که ما در اوج و لوگوی ارزلا می پروشیم.
خب شنونده های گرامی، آنچنانه که می دانیم ادویه هایی که از بعض گل ها تهیه می شوند اکثرا در دکان های فروش دواهای یونانی یا عطاری های شهر کابل به فروش می رسند و مردم هم به این دکان ها می روند و ادویه مورد نیازشان را می خرند. همکارم شمیلا جاوید به دکان هایی که ادویه یونانی می فروشند رفته و با یک تن از آنان مصاحبه کرده است. در آغاز از وی پرسیده که چند نوع گل دارویی را آنان به فروش می رسانند و گفت.
گل خدمی است و گل گلاب است، گل گوزبان است که برای چرک گرده و مسانه و بندش ترار سوزاک بر چیزا میگیرند. گل بابونه است، گل بنفشه است که ضد میکروب است، برای سینه، برای نفس تنگی زیاتر امور استفاده میکنند، قیمتش کم بلندتر است. و گل گوزبان وطنی که است برای چرک گرده و مسانه و برای بندش ترار سوزاک بر چیزا میبرند. باز در خانه خودشان جوش میتنی استفاده میکنند و بعضیشان به قسم مربا جور میشه. کمی گل گلاب به حساب تکلیف میدان مربا جور میشه.
میشه شما بگین چگونه مربا ساخته میشه؟
اول گل گلاب تازه را مکمل پاکاری میکنن که صفا شد، بعد از او بوره را از امرایش گت میکنن، ایره خوب امرای دستای خود فشار میتن که یک جای شوه. بعد از او ایره 3 روز یا 4 روز الی یک هفته در هفته میمونیش تا که برسته. وقتی که رسید امی بوره و گلاب یک جای میشه و یک چسب پیدا میکنه، اونمو باز رسیدگی میباشه، باز ایره میتونی که تا بین ماه 6 ماه 1 سال هم نگاه کنی خراب نمیشه، باز دوامدار و نمور امرای هوا شیرگرم صبحانه پیش از چای خورده میشه.
شما اینا را از کجا به دست میارید؟
این گلا را کسایی که در اطراف زندگی میکنن، اکثریتشون بیکار میباشن، گلا را جمع آوری میکنن، به قسم سیرانه بازی ما از پیشون خریداری میکنیم و به قسم مقدار کم ما به فروش میرسونیم.
مشتریای پیش ما اومده که طریق استفاده از این گلا را نمیدونن،
بعضی کسا میفهمن بعضیشون نمیفهمن، مجبور هستیم دوا را به قسمی که ما یاد گرفتیم به اون قسم راهنمایی کنیم، چون اگر زیاد هم استفاده کنن مضر میباشه، اگر کم استفاده کنن اون موس که برشون فایده میکنه.
ادویه که از گلها تهیه میشه بهتر است یا ادویه که به شکل کیمیایی ساخته میشه؟
در افغانستان کدام کارخانه نیست که این به قسم استانداردش جمع آوری شوه، به قسم استانداردش استفاده شوه. اگر به قسم استاندارد این بسته بندی شوه، به قسم استاندارد استفاده شوه خوبتر است.
خب شنوندای عزیز، دهی دکان یک تن از خانمای مسن آمده، میخوایم امروز از اینا صحبت کنم. خب خاله جان، اینجا امروز بر خاطر چی اومدی؟
اینجا از دکان تاریخ است. من بعدی که دهای شکر میگیرم بر خاطر دیدی شکر دارم.
امی که پیش روی تاسی چی است؟
این امی به نام چای زیتونی است. میشه
اصل برگ زیتون است.
برگ زیتون است چه ده؟
خب این با کدام مریضی است؟
بر شکر.
باز چرا که میره جور میکنی؟
میره میمالیم که جوش آمد، باز در بین هوا کش میکنیم، در ترموز مندازیم، در سر شام جوش هم دادیم میمالیمش. یک دو قلق تلخی داره کمی.
از چه وقت شده که امی برگ زیتون به خاطر مریضی شکرت استفاده میکنی؟
یک سال شده که میخورم.
مفید واقع شده چطور؟
آه خوب شد.
با امید روزی که افغانستان بتواند همه مصارف دواییش را از منابع طبیعی خود مرفوع بسازد. این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم تا بعد خداوند یارو مدد کند.
گل بچیدم برای پر پرک شد نامدی، گل بچیدم برای پر پرک شد نامدی، چشمای مرا کشی افتادک شد.